ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنون از تو رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است تهدید بالقوه از سوی داعش علیه جان اتباع آمریکا در افغانستان نظامیان این کشور را ناچار ساخته تا راه‌های دیگری برای رسیدن این افراد به فرودگاه کابل بیندیشند. این در حالی است که سفارت ایالات متحده روز شنبه به اتباع آمریکایی حاضر در افغانستان توصیه کرد که فعلا از مراجعه به فرودگاه کابل خودداری کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است به دلیل تهدیدهای امنیتی احتمالی در خارج از مبادی ورودی فرودگاه کابل به شهروندان آمریکایی توصیه می شود که از رفتن به فرودگاه و مبادی ورودی آن خودداری کنند. مقامهای دولت یمن می گویند در جریان حمله جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع ستیزه جویان شیعه حوثی، یک کارشناس ارشد نظامی ایران که مسئولیت آموزش شورشیان حوثی را بر عهده داشته است کشته شده است. معمر اریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن نام این کارشناس را حیدر سیرجان اعلام کرده و گفته است او به همراه 9 نفر دیگر در جریان حملات ائتلاف کشته شدند. بر اساس این گزارش حیدر سیرجان جانشین مصطفی غروی کارشناس نظامی حزب الله لبنان در استان معرب بوده که اردیبهشت ماه سال جاری در جریان حمله نظامی ائتلاف کشته شده بود. ایران در واکنش به این خبر آن را به طور کلی تکذیب کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفت هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد که در بمباران کشته شده باشد. مجلس ایران روز شنبه بررسی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را آغاز کرد. در جریان جلسات رأی اعتماد مجلس درباره 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری خواهد کرد. جلال محمودزاده نماینده مهابد در سخنان خود از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی از میان زنان و شهروندان سنی انتقاد کرد. در همین حال کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد حسین باقلی وزیر پیشنهادی آموزش پرورش تنها در مدارس امام رضا سابقه اجرایی داشته است و او را فاقد صلاحیت دانست. ابراهیم رئیسی روز شنبه با حضور در صحنه علنی مجلس از وزرای پیشنهادی خود دفاع و تاکید کرد که آنها را بر اساس نسبت‌های فامیلی و دوستی انتخاب نکرده است. قرار است مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شیفت‌های کاری خود را افزایش دهد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 544 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر این اساس شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 101300 نفر فراتر رفته است. همچنین در 24 ساعت گذشته نزدیک به 24200 مورد جدید ابتلا به ویروس در ایران شناسایی شده. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقلند. در همین زمینه به گفته نادر توکلی معاون ستاد کرونا تهران در حال حاضر آمار مرگ و میر در گروه‌های سنی بالای 60 سال کاهش یافته، اما در گروه‌های سنی 30 تا 50 سال به دلیل تزریق نکردن واکسن 2 برابر افزایش داشته است. با وجود وضعیت بحرانی و به رغم تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون تاکنون تنها کمی بیش از 5,500,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. و خبر آخر این که سخنگوی گمرک میگوید همه مرزهای ایران با افغانستان از جمله مرز میلک باز است و مرزهای تجاری دو کشور همگی فعال هستند. روح الله لطیفی با اعلام این خبر افسود در روزهای گذشته نیز با وجود تعطیلی در سراسر کشور مرز میلک فعال بود. خبر باز بودن مرزهای تجاری ایران و افغانستان در حالی منتشر می شود که با وجود شدت درگیری ها در این کشور و تسلط طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان روابط تجاری ایران با آن کشور کاهش نیافته است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به رضا جمالی می سپارم.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه بحران همگیری کرونا در ایران، آمار رسمی مرگ و میر همچنان بالای 500 نفر در روز است. آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس. و طالبان از تشکیل آنچه دولت فراگیر خوانده از هفته های آینده خبر داد. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 540 تن جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادن و در همین بازه زمانی هم بیش از 24 هزار نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شدند، در حالی که مرگ کرونایی بالای 500 نفر در روز ثبت می شود که کندی و عقب ماندگی از روند واکسیناسیون همچنان از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر کرونا در ایران اعلام می شود. همکارم مهرداد قاسم‌فر که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو مهرداد. ظاهرا در تهران همچنان به گفته مسئولان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا بسیار بالاست.
سلام میکنم به تو و همینطور به شنوندگان این مجله رادیو فردا. همینطور که گفتی رضا، جان باختگان اونجور که وزارت بهداشت میگه امروز 544 نفر جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن، یعنی 10 نفر البته کمتر از دیروز این آمار اعلام شده و الان با این تعداد شماره جان باخته ها با آمارهای دولتی به 101354 نفر رسیده. مبتلایان هم از دیروز تا امروز آزمایش کرونا بیش از 24 هزار نفر مثبت شده و حدود 3700 نفر هم بستری شدن. واکسن همینجور که ادعا کرده وزارت بهداشت میگه تا الان کمی بیش از 22 میلیون نفر واکسن دریافت کردن. در مورد این آمار هم اینو بگم که خیلی از در واقع منابع اینو رد میکنن. همین اخیرا یه آماری از سوی آقای عباس عبدی، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، منتشر شد که استدلال کرده بود بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال که در ایران بیش از 194 هزار نفر با کرونا جان خودشون رو از دست دادن، یعنی حدود 100 هزار نفر با آنچه که وزارت بهداشت اعلام میکنه بیشتر.
مرداد، جزئیات این خبر جریمه‌های کلان برای خودروهای متخلف در شرایط ممنوعیت‌های کرونایی چی بوده؟
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس ایران آقای احمد شیرانی گفته که بیش از 550 هزار دستگاه خودرو سواری به خاطر نقض ممنوعیت‌های تردد در طول تعطیلات اخیر جریمه خواهند شد و در شهرهای قرمز 1 میلیون تومان، شهرهای نارنجی 500 هزار تومان و تردد بین ساعت 22 تا 3 بامداد تو تمامی شهرها ممنوع خودروهای متخلف 200 هزار تومان جریمه میشن. این ترس ظاهراً تا پایان روز جمعه پنجم شهریور هم تو کشور اجرا میشه. رضا
مهداد، آیا خبر یا نکته دیگری هم در حاشیه این همگیری مرگبار در کشور هست که در فرصت باقی مانده بخوای بهش اشاره کنی؟
بله، میخوام اشاره بکنم به صحبت سعید خال اگر فرصت داریم، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، روز شنبه 30 مرداد با اشاره به افزایش 2.5 برابری فوتی‌های کرونایی بهشت زهرا توی پیک پنجم از کار 3 شیفت پرسنل این سازمان خبر داده. گفته که در طول 25 سال حضورم توی بهشت زهرا شرایط فعلی بی سابقه بوده، حتی در دوران جنگ هم چنین شرایطی رو شاهد نبودیم. به گفته ایشون میگه تصور نمی‌کردیم روزی در گذشتگان در تهران به 400 نفر در روز برسه و الان بهشت زهرا بر اساس آمار وزارت بهداشت 40% متوفیان کرونای کل کشور رو داره پذیرش میکنه، در واقع دفن میکنه. و ایشون به گفته ایشون در پیک پنجم شاهد تفاوت معناداری هستیم، به شکلی که فوتیا همینجوری که گفتن 2.5 برابر افزایش پیدا کرده و عدد فوتیا 216 فوتی در روز رو به طور متوسط دارن تجربه میکنن که بی سابقه است. البته ایشون قبلا گفته بود که در نیم قرن اخیر آماری که الان از کشته‌ها در تهران میشه و در این گورستان دست میشه بی سابقه است. یک نکته دیگر رو میخوام اشاره کنم. رسول فلاحتی، نماینده خامنه‌ای در استان گیلان، منتقدان به روند کند واکسیناسیون در ایران رو مگس روی زخم نامیده که این هم بازتاب زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشته. آقای فلاحتی به تولید واکسن برکت در کشور هم اشاره میکنه، میگه به طور قطع در آینده جهانیان هجوم خواهند آورد و واکسن برکت رو از ما خواهند خرید. یک مسئله دیگه هم اگر میخوام خبر دیگه هم میخوام اگر وقت هست بگم، آقای احمد گل محمدی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. آقای گل محمدی مترجم و استاد معروف جامعه شناسی، کتاب ایران بین دو انقلاب یروان ابراهامیان از رو ایشون ترجمه کرده. ایشون مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه بود و متولد سال 1347 خورشیدی و ایشون جان داد، آثار بسیاری از ایشون به جا مانده.
بسیار ممنون. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی روز شنبه 30 مرداد با بررسی صلاحیت حسین باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش و عیسی زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ابراهیم رئیسی در سخنرانی آغازین این جلسه از جمله چارچوب‌های حاکم در برنامه‌های وزرای پیشنهادی خود را اقتصاد مقاومتی و همچنین بر اساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام توصیف کرد. در رأی گیری بر اساس حروف الفبا نام وزارتخانه ها انجام میگیره و هر وزیر پیشنهادی برای وزیر شدن نیازمند کسب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. برای مرور آنچه که در روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس گذشت، با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای مهرابی خوش اومدید. خیلی خلاصه اگه بخواید برامون بگید که روز نخست در مجلس در خصوص بررسی صلاحیت این دو وزیر چه گذشت، از شما می‌شنویم.
بیشتر انتقادات نمایندگان درباره منسجم نبودن کابینه بود و آقای محمودزاده نماینده مهاباد گفت که حتی برخی از وزرای یکدیگر رو نمی‌شناختن و در مجلس با یکدیگر آشنا شدن. حتی نمایندگان اصولگرا هم به نوعی باور داشتن که کابینه منسجم نیست و ممکنه که در آینده وزرای اقتصادی کابینه با یکدیگر درگیر بشن، با وجود اینکه به هر حال آقای رئیسی اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بنا است که مدیریت تیم اقتصادی دولت را بر عهده داشته باشه. به جز این، تعدادی از نمایندگان از نبود وزیر اهل سنت و وزیر زن در کابینه انتقاد داشتن و همینطور برخی از نمایندگان ترک هم از نبود وزرای ترک یا حداقل به کم شدن بسیار وزرای ترک نسبت به دوره های گذشته. در این میان وزیر آموزش و پرورش به نوعی بیشترین مخالفان را داشت و جنجالی ترین مخالفت ها با او شد، به نوعی که کمیسیون آموزش و تحقیقات هم شدیداً با وزیر مخالفت کرد. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اگرچه مخالف جدی نداشت، ولی نمایندگانی که در موافقت با او صحبت کردند به نوعی انتظار داشتند که او شبکه ملی اطلاعات را تکمیل بکنه و همینطور از طرح نمایندگان درباره محدود کردن اینترنت که موسوم به سیانت از فضای مجازی هست دفاع بکنه.
بله. آقای مهرابی، علت مخالفت بالای آنچه که نمایندگان انقلابی این مجلس خونده شده علیه حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چه بود؟
به هر حال وزارت آموزش و پرورش از جهات بسیاری برای نمایندگان مهم هست، چون به هر حال در حوزه های انتخابیه نمایندگان با این وزارتخونه عملا درگیری دارن و منافعشون در گروه فعالیت های این وزارتخونه است. از سوی دیگه وزارت آموزش و پرورش وزارتی است که در حالت عادی هم مشکلات بسیار زیادی داره و وزرایی که قبلا در این وزارتخونه بودن با وجود اینکه خودشون سالها سابقه حضور در آموزش پرورش رو داشتن، کار براشون سخت بوده و الان وزیر پیشنهادی هیچ سابقه مدیریتی در این وزارتخونه نداشته. از سوی دیگه برخی از نمایندگان مجلس خودشون قبلا وزیر بودن و قاعدتا انتظار دارن که معرفی وزیر آموزش و پرورش با هماهنگی اونها انجام بشه که این هماهنگی نشده و وزیر پیشنهادی در واقع فردی هست که از طرف نزدیکان آقای رئیسی سفارش شده. اینها موضوعی هست که کار را برای وزیر خیلی سخت کرده و بعیده اگر لابی های بسیار گسترده انجام نده بتونه رأی اعتماد بگیره.
یک دقیقه فرصت داریم. آقای مهرابی، عیسی زارع‌پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری به نظر میرسه که مخالفت کمتری داشته، علت چه بوده؟
برای اصل این وزارتخونه خیلی برای نمایندگان از جهتی مهمی چون در حوزه‌های انتخابیشون کمتر درگیری دارن. از جهت دیگه هم نمایندگان مجلس و دولت یک توافق کلی دارن درباره ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هر دو به نوعی برای محدود کردن فضای مجازی یا محدود کردن اینترنت توافق دارن، برای همین درباره کلیت موضوع خیلی درگیری ندارن و تنها ممکنه که در بخش‌های جزئی با یکدیگر اختلاف داشته باشن.
بسیار ممنون. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی سابق در ایران، ساکن برلین، با ما بود و این بحث رو پی میگیریم. حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، 43 سال دارد و 3 سال پیش با حکم ابراهیم رئیسی به سمت مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی منصوب شد. بسیاری از منتقدان او را در قد و قواره وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش نمی‌دانند، اما چرا آنچه مجلس انقلابی خوانده شده با این وزیر جوان پیشنهادی دولت انقلابی تا این حد مخالفت کرده؟ در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با یک کارشناس سیاسی آشنا به حوزه آموزش و پرورش، آقای نجات بهرامی، که از ترکیه همراه ما هستند. آقای بهرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و چند تن از نمایندگان سطحی بودن برنامه حسین باغگلی رو گفتن که باعث شده که او فاقد صلاحیت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش باشه. نظر شما چه است؟
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که آقای باغگلی تفاوت چندانی از نظر اون توانایی و اون برنامه و مواردی که تو برنامهش ذکر کرده با وزرای سابق آموزش پرورش واقعیتش نداشت، ولی بحث اینه که آموزش و پرورش چون یک نهاد عریض و طویل و بزرگ، زینفعان بزرگی رو پوشش زیادی رو پوشش میده، برای نماینده های مجلس یک نهاد بسیار مهمه. به عنوان مثال الان خیلی از شهرهای کشور درگیر استخدام معلمان نهضتی هستن، معلمان خرید خدماتی هستن. اینها فشار خیلی زیادی به نماینده های شهرها و استانهای خودشون وارد میکنن که اینها رو در آموزش پرورش به صورت رسمی یا پیمانی استخدام کنن. اینه که سبد رأی بسیاری از نماینده های مجلس کاملا با مسائل و موضوعات مرتبط با آموزش پرورش گره خورده. برای همینه که حوزه آموزش پرورش اینچنین بحث برانگیز شد توی مجلس، وگرنه برنامه های آقای باغگلی چندان تفاوتی مثلا با برنامه های وزرای دوره آقای روحانی نداشت. اما اون وزرا کارکشته تر بودن و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو بهتر میشناختن. قبل از اینکه وارد مجلس بشن برای اخذ رأی اعتماد، اینها لابی های خودشون رو با نماینده های مجلس از طریق استان ها انجام داده بودن و نظر این نماینده ها رو جلب می کردن، قول های مساعد به اینها می دادن. بله. و کارهای اینچنینی. این بود که آقای باغگلی با توجه به زمان محدودش و بی تجربگی خودش، علارغم این که بسیار در قامت یک مدیر جوان انقلابی میخواست خودش رو ظاهر کنه، اون هم توی مجلس انقلابی نتونست نظر نماینده رو جلب کنه و البته بعید نیست که در همین یکی دو روز این نقیصه رو جبران کنه و از طریق اطرافیانش یا از طریق خود آقای رئیسی قولها رو بده و حتی رأی اعتماد هم بتونه بگیره.
آقای بهرامی، میدونیم که وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه از نظر نیروی انسانی در بین وزارتخونه‌های کشور هست. در بسیاری از کشورهایی که دموکراسی در اون نهادینه شده، وزارت آموزش و پرورش هم جز مهمترین وزارتخونه‌ها محسوب میشه. در جمهوری اسلامی هم به نوعی که میدونیم وزارت آموزش و پرورش حساسیت‌های خاصی داره. در دولت ابراهیم رئیسی الان مهمترین دغدغه در این وزارتخونه چه مواردی است؟
به نظر من آموزش پرورش الان مسائل و مشکلات بسیار بنیادینی داره که اصولا از این وزیر و از این دولت هم حل این مشکلات، حتی بخشی از این مشکلات به نظر من با توجه به هم وضعیت اقتصادی کشور و هم قد و قامت مدیرانی که آقای رئیسی در نظر گرفته و در رأس اون وزیر پیشنهادیش، بعیده که این مشکلات حتی تا 50% حل بشه. من اگه بخوام مثال بزنم، ما حدود 300 هزار معلم الان کسری داریم. آموزش پرورش یک وزارتخونه فقط در یک قلم 300 هزار نفر کمبود معلم داره که ما اگه دانشگاه فرهنگیان رو بهش امید داشته باشیم برای تربیت معلم و تأمین این مقدار نیرو، سالی بیشتر از 20,000 نیرو نمیتونه تربیت کنه، چون بسیار دانشگاه ضعیفی هستش. از طرفی ما میبینیم که حدوداً 50,000 کلاس درس هم توی کشور کمبود داریم. این علارغم اینه که حدود 60% از مدارس کشور رو مردم و خیرین مدرسه سال ساختن، یعنی شما توجه داشته باشید که 60% مدارس رو مردم ساختن، با این وجود ما فقط برای امسال 50,000 کلاس درس رو کم داریم و کلاس های درسمون هم بسیار شلوغ و غیر استاندارده، یعنی ما الان حتی تو شهر تهران کلاس 40 نفره 45 نفره داریم که اصلا استاندارد نیست. از طرفی بحث معیشت معلمان که دهه هاست مطرحه، زیر خط فقر، من یه جایی گفتم حدود 160-170 دلار در ماه معلمان ما حقوق میگیرن که در این وضعیت تورمی بسیار فاجعه باره. و از اون طرف حدود 1,500,000 نفر ما در اطراف و اکناف کشور به خاطر فقر، در وهله اول فقر، ترک تحصیل کردن یا اینکه اصولا در مدرسه ثبت نام نکردن، این در سن تحصیل هستن و ثبت نام نکردن، که این اصلا خودش یک فاجعه است. 1,500,000 نفر دانش آموز در سن تحصیل و خارج از مدرسه، اینها در هر کشور نرمال و دموکراتیک و توسعه یافته ای بخشی از اینها هم اتفاق بیفته، مثل یک بمب اون کشور رو واقعا منفجر میکنه. حالا شما تصور کنید برنامه ای که آقای باقبولی داره و خود آقای رئیسی نگاهی که به آموزش برش داره، مطلقا حتی نزدیک هم نمیشه به حل همچین مشکلات بنیادی.
یه سوال کلی هم ازتون بکنم، یک دقیقه فرصت داریم. آقای بهرامی، در روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، برخی از نمایندگان از معرفی نشدن وزیر از میان زنان و همچنین دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کردند. نظر شما چه است؟
بله، خب آقای رئیسی به یک بیان بسیار عجیبی این مسئله رو توضیح دادن در بخش دوم صحبتشون، این که ما بله برای اقلیت‌ها و برای زنان و ظرفیتی که اینها دارن احترام زیادی قائل هستیم و کلی از این صحبت‌ها کردن، در حالی که اگر واقعا ایشون در این مسئله صداقت داشت، خب در همون معرفی وزرا باید این کارو می‌کرد، یعنی ولو به طور نمادین حداقل یک زن باید در کابینه ایشون اضافه میکردن، یا از اقلیت‌های مذهبی حداقل یک گوشه چشمی هم به اقلیت‌های مذهبی کشور که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور رو تشکیل میدن میداشت، که اینجوری نشد. متاسفانه این بحث بسیار بنیادیه و در مواردی هم که تو دولت‌های قبلی استفاده شده از مدیریت زنان و اقلیت‌ها معمولا جنبه نمادین داشته و هیچ وقت جنبه بنیادین و اجرایی و کاربردی به خودش ندید.
بسیار ممنون. نجات بهرامی، کارشناس سیاسی و آشنا به حوزه آموزش و پرورش در ترکیه، ما رو همراهی می‌کردند. اما همزمان با آغاز جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، 24 صنف عضو خانه سینما در بیانیه‌ای به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه صادر شد، خطاب به محمد مهدی اسماعیلی گفته شده که با تحلیل‌های بی‌پایه‌اش از جان این سینمای بیجان شده چه میخواهد؟ بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برای ما کم نیست؟ این جمله بخشی از بیانیه 24 صنف عضو خانه سینماست که از برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرده اند. اما ببینیم که محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای خود چه گفته است. او از جمله به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. محمد مهدی اسماعیلی همچنین با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی نوشته که در سال 97 از 77 فیلم رصد و تحلیل شده، 59 فیلم به گفته او مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم به توصیف وی ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم به گمان وی مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم به نظر وی القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. در بیانیه اصناف سینمایی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی از راه نرسیده شلتاق می کند، تأکید شده که سنگ اندازی های افراد همفکر وی مانع پیشرفت سینمای ملی ایران در سطوح والاتر جهانی شده است. کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما، انجمن فیلم کوتاه ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. در پایان این بیانیه گفته شده که سالیان درازی است که گهگاه با امثال شما کنار آمده ایم، با محدودیت‌ها و کمدانشی و جهل هنریتان ساخته ایم و از حوض خز گرفته ایتان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم. پایان نقل قول. در این حال و در پی افزایش انتقادهای جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی گفته که برنامه ارائه شده اش به مجلس دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. او در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
روزنامه بلهری گزارش میداد اما با ورود ملا عبدالغنی برادر نفر دوم طالبان به کابل، این گروه شبه نظامی از تشکیل یک دولت فراگیر طی هفته های آینده خبر داد. طالبان البته تاکید کرده که تنها بر مبنای شریعت اسلام حکومت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
این روزها تلفن‌های تماس با وزرا، مسئولان و مشاوران و معاونان دولت اشرف غنی در افغانستان یا خاموش است یا بوق ممتد می‌خورد. هیچ کس نمی‌داند این صدای زنی که خبر از خاموش بودن دستگاه تلفن را می‌دهد تا هفته آینده به یک صدای مرد تبدیل می‌شود یا طالبان این بار که برای کسب قدرت آمدند فشار کمتری بر زنان و جامعه مدنی افغانستان وارد خواهد کرد. همه اینها طی هفته‌های آینده و با تشکیل آنج طالبان از آن تحت عنوان تشکیل دولت فراگیر یاد کردند مشخص خواهد شد. روز شنبه ملا عبدالغنی برادر نفر دوم طالبان و از مؤسسان این گروه نظامی اسلامگرا برای گفتگو با گروه‌های جهادی و سیاستمداران افغان وارد کابل شد. این در حالی است که در هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی مشترک گفتند که با رهبران طالبان مشورت کردند.
ما بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری خدایی باشه.
با آغاز خروج نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی از افغانستان در ماه‌های گذشته، نیروهای طالبان پیشروی خود را در این کشور آغاز کردند و با تصرف شهرهای مختلف و در نهایت تصرف کابل در 24 مرداد ماه قدرت را در این کشور به دست گرفتند. این گروه نظامی بنیادگرا که در سالهای تسلط بر افغانستان در 1996 تا 2001 همواره با موسیقی، آزادی زنان، تحصیل همگانی و مظاهر تمدن مخالفت می‌کردند، در بدو ورود خود تلاش کردند چهره‌ای معتدل از خود به نمایش بگذارند.
سگار ظلم و زل دیگر به پایان میرسد.
این بخشی از سرود فتح از گروه طالبان بود که این روزها در تلویزیون این گروه بارها پخش شده است و بسیاری را بران داشته تا باور کنند که طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل تفاوت جدی دارد. اما کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان در افغانستان، معتقد است طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ فرقی نکرده است و همه این رفتارها فریبی بیش نیست.
طالبان به این نتیجه رسیدن که اگر مطالبان 21 سال قبل باشند و ای که آیا اینها جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما اینها را میخواد به رسمیت بشناسه، یک چالش بسیار کلان به اینها هست. ما تمام خانم هایی که در عرصه فعالیت های مدنی کار میکنیم ما باورمند به این هستیم که این یک فریب است که طالبان میخواین دنیا را فریب بدن. طوری که شما خبر دارین تنها ای که طالبان بتونن از نظر شریعت حکومت را پیش ببرن غیر ممکن است. ما به خاطر یک حکومت مستحکم نیاز به منابع پولی داریم، نیاز به یک بانک بسیار قدرتمند داریم و شما طوری که در جریان هستین بیشتر پول کارمندای ما را بانک جهانی تمویل میکنه. اگر اینها عکس العمل شدید نسبت به خانم ها داشته باشن و یا نسبت به مردم و یا کارمندان داشته باشن، ایره مطمئن باشین که بانک جهانی نمی پیسر به افغانستان با حضور طالبان به هیچ عنوان پیسر در اختیار اینها قرار نمیده. و یک موضوع دیگه ای است که در کنار ای که اینها در شهرها یک رفتار رویه خوب را انجام دادن، متاسفانه از دهات و قریجات ما، از قریه های ما بسیار اخبار خراب و بسیار اخبار وحشتناک از خانم ها آمده. اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت نکرد.
با وجود این سخنان، سخنگوی طالبان در گفتگو با رویترز تاکید کرده که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و بررسی گزارش‌های مربوط به قصاص و خشونت‌های انجام گرفته به دست اعضای این گروه شبه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. با این وجود بسیاری از کسانی که برای رسانه‌ها، گروه‌ها و نهادهای خارجی و سفارتخانه‌ها کار می‌کردند، نگران از جان خود هستند و با تهدیدهای مختلفی روبرو شدند. اگرچه آنها در تلاشند تا از کشور خارج شوند، اما همچنان پرواز از کابل به مقصد کشورهای دیگر با دشواری‌های بسیاری روبروست و طالبان همچنان بر فرودگاه کابل مسلط است. مرزهای خاکی افغانستان با ایران نیز بسته است و ترکیه و یونان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با ورود افغانها به کشورهای خود خبر دادند. باید دید با ارائه حکومت جدید طالبان در افغانستان روی کرده بین المللی به حکومت امارت اسلامی طالبان چه خواهد بود و جهان چگونه با این گروه تعامل خواهد کرد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدم ها میگردن و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هستش که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
اولا ایدئولوژی هیچ گونه تغییری نمی کند. از چهره طالبان در افغانستان معلومه که هیچی تغییر نکرده. نه جمهوری اسلامی با طالبان، اینها هم همون اول که اومدن همه چیز رو رباب دادن به شریعت، گفتن آزادی داریم به شرط شریعت، آزادی زن داریم به شرط شریعت، همون الگارا بعد از 42 سال طالبان در افغانستان زد. اینا هیچ گونه عوض شدنی نیستن، چون ایدئولوژی هیچ وقت تغییر نمی کند، بلکه به رویش اضافه می شود، چه در طالبان باشه، چه در داعش باشه، چه در شیعه باشه.
اینکه طالبان تغییر کرده از محالاته. اینا کجاشون تغییر کرده؟ چیشون تغییر کرده؟ حتی چهره هاشون هم که آدم میبینه دارن میدوئن و ملق میزنن و خوشحالی میکنن، کاملا پیداست که صفر بی سواد و صفر کیلومتر رو واقعا دو کلاس درس هم نخوندن در عرض این 20 سال. 20 سال که سهله، 40 سال دیگه تعصب و مغز همونیه که بوده. چیز ممتازی که از این گروه دیدیم درست برعکس طالبان شیعه که اول با وعده و وعید و بهبه زن اینجور بکنه اونجور بکنه، ما این کار میکنیم، این رو مجانی و آزاد و این هست، همو اول گفت دموکراسی بی دموکراسی، فقط اسلام.
اما وضعیت زنان و دختران در افغانستان پس از آن که طالبان حکومت را در دست گرفته است چگونه است؟ حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان با پاسخ دادن به این پرسش با اشاره به اشغال کابل و شهرهای دیگر این کشور نسبت به خطر طالبان و دیگر گروه ها مانند داعش در منطقه و جهان هشدار داده است. گفتگوی خانم ثاقب رو با همکارم روزبه بلحری میشنویم.
البته یک بحث از پیروزی نیست، اشغال است. اشغال پایتخت افغانستان توسط طالبان و بحث بعدی است که در ابتدا طالبان در کابل هم با زنان رفتاری که مانند سایر ولایت داشتن با اونا داشتن. مثلا خبرنگار رادیو تلویزیون ملی را اجازه ندادن که اینا حضور پیدا بکنن، یکی از خبرنگاران در بلخ اجازه ندادن که اینا حضور پیدا کنن، همچنان که تمام خبرنگاران صداهایشان را فرستادن، تصویرهایشان را فرستادن که مانع شدن از حضور از اینا. دادخواهی های اینچنینی و فعالیت بسیار خوب زنان که زنان ایرانی و افغانستانی و تعدادی از زنانی که از کشورهای مختلف بودند باعث شد که این صدا بسیار بپیچه در جامعه بین الملل و طالبان یک مقدار بسیار کم ملایم باشند. به عنوان مثال شما میبینید وقتی که اعتراضات مدنی زنان را شما در سرکا میبینید که طالبان هیچ چیز نمیگه و این فقط شوی روبروی رسانه هاست که اینا اعلان هم میکنن که بله با زنان به حرمت رفتار میشه. این به این معنا نیست که اونا تغییر کردن، این به این معناست که اونا منتظر و مترصد یک فرصت هستن تا حاکمیت طالبان بر سرزمین افغانستان به رسمیت شناخته شود و قطعاً که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده و بعد از اینا چهره واقعی خود که ما مردم افغانستان تجربهش داریم دوباره نشان بده.
یعنی شما انتظار دارید که بعد از یک دوره و بعد از اینکه به طور مثال اونها پایه‌های حکومت خودشون رو محکم بکنند باز رجعتی داشته باشند به سیاست‌های 20 سال گذشته خودشون؟
بله، شما دیدین در تمام دورانی که طالبان در قطر در دوحه حضور داشتن هیچ نوع حرفی با وجود از اینکه ما به عنوان کنشگران حوزه زنان بارها و بارها از تیم مذاکره کننده و هم خود ما وقتی که حضور پیدا کردیم خواستیم که به صورت واضح بخش در قسمت اشتراک زنان صحبت بکنن، تنها جمله‌ای که اینا بس می‌کردن اشتراک زنان مطابق با شریعت اسلامی بوده و شما می‌دونید که شریعت تفاسیر مختلف خود داره و شریعت از نگاه طالبان را ما در رژیم گذشته هم دیدیم که چگونه طالبان تفسیر میکنن و به چه نوع شریعت اینا معتقد هستند. شریعتی که چاشنی از او سنت ها و انعنات سخت بدوی خود او مردم هست را شامل میشه.
شما اشاره کردید از ممانعت به کار دو خبرنگار زن در افغانستان به دست طالبان. آیا محدودیت‌های دیگری هم در به طور مثال اداره‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس ایجاد شده برای زنان و دختران یا خیر؟
امروز اولین روزی بود که اکثر مردم آهسته آهسته از خانه‌ها بیرون برآمدن. هنوز مدارس و دانشگاه‌ها اینا رخصت هستن و کسی و مردم جرأت نمی کنن که برن، به خاطر از اینکه ما بازم تاکید میکنم تجربه طالبان و اینکه مردم میدونن که طالبان هیچ گونه تغییری نکردن باعث ترس خیلی شدید بین مردم شده و خود مردم جرأت نمی کنن. یعنی شما ببینین کابل یک هفته مکمل تمام کابل در سکوت خاموشی مطلق فرو رفته بود، هیچ نوع یعنی در رکود اقتصادی، رکود سیاسی و رکود اجتماعی هم تو غرق شده بود و امروز هم مردم ترسیدن، خیلی تک و توکی مردم برآمدن روی سرکا و بیرون برآمدن و طالبان هم هنوز هر جایی که رفتن مثلا در شفاخانه ها، در وزارتخانه، وزارت صحت وقتی رفتن گفتن بله شما بیاین دکتران زن بیاین دکتران مرد بیاین ما کاری نداریم، گرچه با دکتران زن در دوره قبلی هم انقدر اینا مشکل نداشتن، ولی اون چیزی که مهم است که این دکتر زن از خانه خود تا محل کار خود باید با یک مرد بره، با یک مردی که محرمش باشه و این میتونه از یک طفل یک ساله دو ساله باشه تا پیرمردی که حیثیت پدر از او داشته باشه محرمش باشه. در غیر از او اگر با محرم خود حتی می دکتر زن ببینن در سرک ها مجازات میشن. در ولایت های مختلف شاهد از این قضیه هستیم که مردم لتکوب شدن، حتی در داخل کابل ما شاهد از ایستیم که مردم بچه ها به خاطر پوشیدن لباس آستین کوتاه لتکوب شدن، دخترها به خاطر پوشیدن لباسی که مرسوم بوده و کوتاه‌تر بوده فحش شنیدن و لتکوب شدن. اینی چیزاییست که مردم خودشان گزارش میکن.
در هرات گویا گفتند که فعلا کارمندان زن سر کار نیان در ادارات، خودمون خبر میکنیم. یا در برخی از نقاط گفتن که باید دختران و پسران به طور مثال در دانشگاه یا مدارس باید جدا از هم درس بخونن. تا چه اندازه این اخبار درسته؟
این را مطمئن باشیم که بحث ها شایع نیست، به خاطر از این که این اخباریست که مردم آن چیزی را که برای خود مشاهده میکنن این را از طریق سوشال میدیا نشر میکنن. تا امروز طالب امروز باید بداند که افغانستان دیگه افغانستان 20 سال پیش نیست که هر کار بکنه در بسته بمانه. هم اگر یک کار بکنه طالب که اینترنت قطع بکنه، که در امی هفته گذشته کارت موبایل به سختی پیدا می شد در افغانستان و همچنان در اینترنت بسیار بسیار ضعیف کار می کرد. تعداد زیادی از معلمینی که سالهاست اینا تقریبا 20 سال عمرشان رفتن تدریس کردن، اینا از کار ما نشدن. این معلمین زن از کار ما نشدن که معلمین زن باید برن خانما رو درس بدن. اینا کاملا واقعیت داره و هیچ کس نمیتونه اینا رو کتمان بکنه. شما مثلا ما وقتی بحث میکردیم که خانه تلاشی خانه به خانه شروع شده، جالب است که طالبان یک تغییر کردن و تغییرشان این است که دستگاه تبلیغاتیشان بسیار قوی شده و بسیار رد میکردن میفنی پروپاگند دشمن است و کنفرانس مطبوعاتی دادن، در صورت که شما مشاهده میکنین که مردم نشان میتن زنان خودشان تصویرهای بسیار زیادی است که اینا روان کردن به ما که بله داخل خانه ما شدن، اینا تفتیش کردن، اینا حتی کسایی که از فعالان مدنی فعالان حقوق بشر مخصوصا مردها چون در خانه های خودشان نمی باشن در غیاب از اینا خانه های از اینا را پالیده و اینا گزارشدهی مردم است که مردم می فرستن و اینا کاملا حقیقت داره.
در همین ارتباط چون به بحث بازرسی خانه از سوی طالبان اشاره کردید و اینکه به سراغ فعالان حقوق بشری به طور مثال رفتن، فکر میکنید که این وضعیتی که الان بعد از حکومت طالبان حاکمیت یافتن طالبان بر افغانستان از این بعد شاهدش خواهیم بود، چه تأثیری بر جامعه مدنی افغانستان خواهد گذاشت و تشکل‌های مدنی این کشور؟
امیدوار هستم که ما شاهد حاکمیت طالبان بر افغانستان نباشیم، یک بحرانی باشه که بتونیم میره کنترل بکنیم. منتها اگر قرار باشه که به همین منوال پیش بروی بحران طولانی مدت و دراز مدت شود، مطمئنن حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق شهروندی اینها جز به مسائلی خواهد بود که کاملا زیر پای خواهد شد و دستاوردهایی که مردم شریف افغانستان برای به دست آوردن از او عزیزان زیادی از هر خانه از دست رفته و جوانی ها رو برای به دست آوردن ارزش ها طلب، یعنی جوانی ها رو ما از دست دادیم، ما دیگه شاهد این ارزش ها نخواهیم بود و همچنان یک حکومت تندرو افراطگرا و تروریست پروری را ما در داخل افغانستان خواهد داشتیم.
چگونه میشه مانع این وضعیت شد که شما نسبت به آینده هشدار میدید؟
آن چیزی که خیلی مهم است جهان است. جهان باید این مسئله را بداند که اگر افغانستان حاکمیت در افغانستان حاکمیت طالبان را قبول کرد، پس مقصر خواهد بود، یک لانه تروریسم را تضمین خواهد کرد، تایید خواهد کرد، کسانی که بر رسمیت بشناسنی بس را افراطیت و تندروی را اینا تایید خواهند کرد و مطمئن باشین که سالهای آینده شما شاهد حضور داعش، حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان خواهد بودیم که ضررش نه تنها به منطقه که به کل جهان خواهد رسید. جهان باید اجازه نده، اینترنشنال مردم افغانستان بیچاره است، چاره ای نداره، یعنی چه باید بکنم؟ لابی های بین المللی خود شروع کردیم، مردم تا جایی که امکان داره در توانشان است این صدا رو بیرون میکشه، ولی در اینجا مسئولیت انسان های آگاه و دوراندیش است که اجازه ندن که طالبان حکومت بکنن بر افغانستان، چرا که طالب و مسئله تروریسم و مسئله افراطیت مسئله افغانستان نیست، مسئله کل جهان است. اجازه ندیم که مسئله سپتامبر 12 سپتامبر دوباره در یک نقطه دیگه از جهان تکرار شود. و نیاز است که فعالان حقوق بشر و فعالان زن از تمام دنیا، از سراسر دنیا یک اجماع جهانی ایجاد بکنن، به خاطر از اینکه اجازه ندن که دوباره افغانستان به کام تروریست، به کام افراطیت گرایی فرو بره، به خاطر از اینکه دود از این آخر به چشم همه مردم جهان فرو خواهد رفت.
همایرا سابق رئیس خبرگزاری زنان افغانستان بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 مجله نیمه شب خواهد بود. تا زمان بدرود.